تو پای خون سخت خوردیم، واسه آرامش یک روز این خاک به زخم تیر و ترکش دل سپردیم.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، وقت شما بخیر. سال روز وفات حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. همزمان با 15 رجب سال روز رحلت مظلومانه بانوی قهرمان کربلا حضرت زینب کبری سلام الله علیها، ایران اسلامی رنگ ماتم به خود گرفت. به همین مناسبت در مشهد مقدس ویژه برنامه‌های سال روز وفات بانوی صبر و استقامت حضرت زینب کبری در حرم مطهر رضوی در حال برگزاری است. در این مراسم زاکران اهل بیت عصمت و طهارت در رسایی حضرت زینب سلام الله علیها مرثیه سرایی می‌کنند. شهر مقدس قم حرم بانوی کراوت نیز در سال روز رحلت حضرت زینب کبری سیاه‌پوش شده و به همین مناسبت آیین سوگواری با حضور زائران و مجاوران در حرم مطهر در حال برگزاری است.
ای پیامبر خون شهدا زینب،
نامش زینب.
ایشون یک نمونه کامل از شهامت بودن و هیچ وقت برادرشون امام حسین علیه السلام رو تنها نذاشتن.
طلایه‌دار قیام عاشورا.
حضرت زینب اگر نبود شاید حادثه کربلا انقدر خوب و عالی تبیین نشده بود.
بعد از واقعه عاشورا در کاخ یزید اجازه ندادن که دشمن واقعه رو روایت کنه.
او را ام المصائب میخوانند.
از دوران کودکیشون همواره با سختی‌های خیلی زیادی مواجه شدن.
حضرتش کربلا را در یک جمله خلاصه میکنند: حجت الاسلام الماسی.
وقتی که از ایشون میپرسند جریان عاشورا را چه دیدید، ایشون با کمال صراحت میفرماید ما رأیت الا جمیلا، یعنی هر چه دیدم زیبایی بود.
بزرگ بانویی که اسره صبر و بردباری است.
بعد از واقع عاشورا ایشون عهده‌دار مراقبت از حریم ولایت و همچنین خانواده اهل بیت علیهم السلام بودند.
در کمالات به مانند مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها بود.
مهمترین نقطه عطف داخل زندگی از زینب سلام الله علیها این است که تربیتشون توسط از زهرا سلام الله علیها انجام شده.
بانویی که عظمت حضور زنان را در مهمترین نهضت تاریخ بشریت به نمایش گذاشت.
سال روز وفات عمه سادات حضرت زینب سلام الله علیها را به کل جهانیان تسلیت می دهد.
اگرچه این روزها قصدار زیارت حضرتش هستیم، اما از راه دور سلامهای خود را نثار وجودشان و آن صحن و سرای نورانی می کنیم. سلام بر بانوی قهرمان کربلا.
سیار زینت پدر افتخار پیغمبر.
ادامه خبرها. بیش از 1,000,000 معتکف در سراسر کشور در 9,000 مسجد از فرصتی مغتنم که برای خودشناسی و خداشناسی به دست آورده اند بهره میبرند. مؤمنان امروز 15 رجب بعد از انجام اعمال عمره داوود و همزمان با اذان مغرب پس از 3 روز روزه‌داری و عبادت از اعتکاف خارج می شوند.
اصلا فکر نمی کردم اینجوری باشه.
مثلا شوکه شدیم، یعنی حتی مثلا کسایی که ثبت نام کرده بودن که هیچ، خیلی ها مثلا پدر مادرشون با وسیله اومده بودن که آقا ما نتونستیم ثبت نام کنیم.
9000 مسجد کشور خلوتکده عبد و معبود شده.
خیلی حال هوام عوض شده بود، تصمیم گرفتم که بیام
اینجا باشم که بتونم خود خودم رو بهتر بشناسم.
عشایر روستایی چاهملکی کرمان هم اولین باری که معتکف شدن.
خیلی دوست داشتم تجربهش کنم.
چند سال واقعا خیلی از بچه ها آرزو داشتن اعتکاف برن.
به دور از ازدحام و هیاهوی شهر، فرصتی پیدا کردن برای
یه خانه تکانی دلی داشته باشیم.
تو این سه روز در واقع ذهنمون آزاد میشه.
از هر سنی توی این خلوت سه روزه میشه دید.
10 سالمه اومدم با خدا راز و نیاز کنم.
این سه روزی که ما روزه میگیریم اصلش اینه که تقویت ایمان به خدا داشته باشیم. تقویت ایمان به خدا باعث عمل صالح میشه.
کارهای بهتری انجام بده، از قبلش بهتر بشه.
هر سالم با شوق بیشتری توی مراسم شرکت میکنم.
از هدفی که داشتن گفتن.
ببینیم میتونیم اون اعمال بعدمون کنار بذارید.
بچه ها هم با فضای مسجد ارتباطشون با خدا محکم بشه.
توی این خلوت سه روزه حلقه های معرفت هم برپاست.
انجام واجب بشه که ما نماز میخونیم، مثل اینکه روزه میگیریم.
حکایت بندگی در این فرصت وصل با اذان مغرب 15 رجب به پایان میرسه.
دعا میکنم که خدا ازم راضی باشه.
تمام ظالمان نابود شن، به سزای اعمالشان برسن.
آرزوی خوب همه مردم کشورم برآورده بشه.
دوست دارم که اگه زنده باشم به سالهای آتی هم توی مراسم شرکت کنم.
و آمنوا سخطوا
عند کل شر. والنعمتیان، خبرگزاری صدا و سیما.
آیین اختتامیه هفتمین جشنواره بین‌الملل اعتکاف با حضور جمعی از معتکفان و برخی شخصیت‌ها در مسجد امام حسن عسکرگری سلام قم برگزار شد. در جشنواره بیش از 1600 اثر علمی، ادبی و هنری از کشورهای مختلف مانند یمن، سوریه، عراق، مصر و بحرین ارائه شد و 3 از برگزیدگان نیز مورد تجلیل قرار گرفتند.
هم صدای معنویت و مقاومت.
سبحان ربی الاعلا و بحمد.
در شبستان‌های مسجد امام حسن عسکری بیش از 3000 معتکف به عبادت نشستند.
موزیک می‌گیم، نماز می‌خونیم، حلقه داریم، می‌شینیم صحبت می‌کنیم.
باعث میشه نزدیک‌تر بشیم به خدا، نگرشمون به دنیا عوض بشه.
خدا رو شکر می‌کنیم که این توفیق رو به ما داد.
توفیق بوده تا الان.
به نظر من که خوبه، عالیه.
اینجا می‌شود گوشه‌ای از وحدت برادران مسلمان را دید. بیش از 50 ملیت در کنار هم به اعتکاف نشستند. کجایی هستی؟
ساحل آش.
کشور نروژ اروپا.
وحدت خاصی اینجا دیده میشه.
این وحدت نه فقط وحدت گفتاری بلکه وحدت قلبی داره میشه، الحمدلله.
اعتکاف عبادتی است مجاهدساز. این را سید شهید مقاومت سید حسن نصرالله گفت.
و اعتکاف اقل شی 3 ایام.
این مجلس یادبودی بود برای این سید شهید و امروز از شیخ عبدالله دقاق به نمایندگی از خانواده سید شهید حسن نصرالله قدردانی شد.
جیش محمد قادمون، خیبر 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 یا صحیون.
آیت الله عراقی عضو مجلس خبرگان رهبری هم در این مراسم به اهمیت اعتکاف در جامعه اسلامی اشاره کرد و گفت اعتکاف حرکتی تمدن ساز است که با اقتدای به امام معنا می‌یابد. مجموعه 8 جلدی موسوعه اعتکاف، مجموعه ای از آیات و روایات تمام مذاهب اسلامی در مورد اعتکاف و کتاب 7 جشنواره بین المللی اعتکاف رو نمایی شد. علی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما.
با بخش خبری ساعت 11 از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برگزاری مراسم پیروزی مردم غزه در تهران. رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تهران اعلام کرد مراسم جشن پیروزی مردم غزه امروز بعد از نماز مغرب و عشا در میدانهای فلسطین، خراسان، فلکه اول صادقیه و 7 تهران از ساعت 18 برگزار می شود. با اعلام رسمی آتش بس و تحمیل شکست سنگین بر رژیم صهیونیستی، موجی از شادی سراسر فلسطین را فرا گرفته است. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و جهاد اسلامی در بیانیه‌هایی توافق آتش بس را پیروزی بزرگ ملت فلسطین و شکست نظامیان رژیم صهیونیستی توصیف کردند. در بیانیه این دو جنبش آمده رژیم صهیونیستی با وجود حمایت‌های همه‌جانبه مالی و نظامی آمریکا و اروپا پس از 1.5 سال نه تنها به اهداف خود دست نیافت بلکه مجبور شد به خواسته‌های مقاومت فلسطین تن دهد. پذیرش خواسته‌های مقاومت فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی بازتاب بسیاری داشته است. بنا به عبری زبان این آتش بس را بزرگترین شکست اسرائیل از بدو تأسیس دانستند. مراسم رونمایی از پوستر همایش فقه و اخلاق امروز با حضور شخصیت‌ها و پژوهشگران حوزه و دانشگاه در مؤسسه علمی و فرهنگی دارالحدیث قم برگزار می‌شود. حجت الاسلام دکتر هادی صادقی دبیر علمی همایش فقه و اخلاق در این باره به رادیو معارف گفت:
سه
سلسله همایش های ملی فقه و اخلاق از سوی مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، پژوهشگاه قرآن و حدیث و تعدادی از همکاران مجموعه برگزار خواهد شد. البته مشارکت کنندگان خوبی الحمدلله در این کار هستند، مثل دانشگاه قرآن حدیث، مثل مرکز مدیریت حوزه علمی قم، دانشکده الهیات دانشکدگان فارابی وابسته به دانشگاه تهران، پژوهشگاه علوم و معارف اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه و خب البته از صدا و سیما، رادیو معارف و شبکه چهار هم مشارکت می‌فرمایند. در این همایش ما در هر سال یکی از موضوعات مهم رو به بحث می‌گذاریم. در این دوره نسبت‌های علم شناختی فقه و اخلاق محور بحث هست. چهار زیر مجموعه داره. اولین آنها ارزیابی دیدگاه اندیشمندان مسلمان در باره نسبت‌های فقه و اخلاق، دومین موضوع تبیین و ارزیابی نسبت‌های کلان فقه و اخلاق، سومین موضوع ارتباط گزاره‌های فقهی و گزاره‌های اخلاقی است، نسبت اینها با یکدیگر چگونه است، و چهارمین موضوع حدود و مرزهای این دو دانش هست، دانش فقه و دانش اخلاق. این مباحث مجموعه بحث‌هایی است که پیش‌بینی شده که در این همایش به بحث گذاشته بشه و امروز هم به حمدالله اولین جلسه کمیته علمی این همایش کرد. فضلای تراز بالایی تشکیل شده اند. انشالله این اولین جلسه تشکیل خواهد شد و از پوستر این همایش هم رونمایی به عمل خواهد آمد.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده بر اهمیت روایتگری نقش زنان در دوران دفاع مقدس تاکید کرد. خانم بهروزآذر در نشست مشترک با ریاست سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس گفت باید از ظرفیت‌های استانی و روایت‌های چند جانبه از جمله روایت‌های خانوادگی به بهترین شکل بهره ببریم. در ادامه این نشست سردار بایرامی جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس به وجود بیش از 100 میلیون سند در اختیار بنیاد اشاره کرد و گفت تلاش داریم با استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی این اسناد را ساماندهی کنیم. مراسم اختتامیه رویداد حسینیه مقاومت فردا 28 دی ماه در بوشهر برگزار می‌شود. سالروز درگذشت مرحوم ناخدا عباس دریانورد به عنوان روز ستایشگری و نوای آیینی انتخاب شده که به همین مناسبت رویداد حسینیه مقاومت با حضور مهمانان کشوری به میزبانی بوشهر برگزار خواهد شد.
عباس دریانورد مشهور به ناخدا عباس دریانورد، شاعر ایرانی دوره قاجار که به زبانهای مختلف تسلط داشت و ناخدایی دو کشتی پرسپولیس و مظفری را بر عهده داشته است. علاوه بر آن، ناخدا عباس دریانورد در سوگواری محرم نوه خانی می کرد و در انسجام و شکیری عزاداری در منطقه جنوب نقش ویژه‌ای داشته، به گونه ای که این عزاداری در خوزستان، هرمزگان و حتی زنگبار و هند هم ترویج یافته است. همین موضوع موجب شد تا بر اساس مصوبه شورای فرهنگ عمومی استان، سالروز وفات ناخدا عباس دریانورد به عنوان روز ستایشگری و نوای آیینی استان انتخاب شود.
در این افق تبلیغی ما امسال میزبان تمام پهنه جنوب هستیم، ارکان پهنه جنوب و مهمانان کشوری که هست در بوشه، و با عنوان حسینیه مقاومت به نقش حسینیه و ارکان هیئت در تبیین مسئله مقاومت و اولویت‌های روز جامعه خواهیم پرداخت.
در این افق تبلیغی برنامه ریزی شده 4 نشست تخصصی نیز برگزار شود.
اولین نشست تخصصی هنر و رسانه هیئت هست، نشست دیگر شعر هیئت که با حضور شعرا و جامعه ستایشگری برگزار خواهد شد، محفل ستایشگران پهنه جنوب رو خواهیم داشت که میزبان ستایشگران برتر پهنه جنوب از استانهای خوزستان، هرمزگان، فارس و کوهگیلوی بویراحمد خواهیم بود، و همچنین محفل حسینیه مقاومت که هیئات شاخص استان بوشه با میزبانی ارکان هیئت و مدعوین برتر کشوری انشالله برگزار خواهد شد.
رضوی، خبرگزاری صدا و سیما، بوشهر.
امروز پنجشنبه 27 دی ماه 1403 هجری خورشیدی برابر است با 15 رجب المرجب سال 1446 هجری قمری و 16 ژانویه 2025 میلادی. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12:16 و هنگام اذان مغرب هم ساعت 17:39 خواهد بود. پایان این مجموعه خبری. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
به چه کار آیدت ز گل طبقی؟
از گلستان من ببر ورقی.
گل همین پنج روز و شش باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. چو فرهاد از جهان بیرون به تلخی می رود سعدی، ولیکن شور شیرینش بماند تا جهان باشد. زیباترین نثر فارسی در بیان مسائل اجتماعی و اخلاقی کتاب گلستان سعدی است که به صورتی شیوا و رسا به رشته تحریر درآمده است. دکتر غلام حسین یوسفی، یکی از مصححین کتاب گلستان سعدی، میگوید در گلستان هم از فضائل عالی بشری سخن می رود، هم از اغراض و تمایلات پست و فرومایه اشخاص. از این رو چه بسیار نکته های حکمت آمیز و افکار بلند استوار به مناسبت در کتاب مطرح می شود. و اما حکمتی پندآموز از باب هشتم گلستان در آداب صحبت با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
پادشاه باید که تا به حدی خشم بر دشمنان نراند که دوستان را اعتماد نماند. آتش خشم اول در خداوند خشم اوفتد، پسانگه زبانه به خصم رسد یا نرسد. نشاید بنی آدم خاک زاد که در سر کند کبر و تندی و باد. تو را با چنین گرمی و سرکشی، نپندارم از خاکی از آتشی. در خاک بیلقان برسیدم به عابدی، گفتم مرا به تربیت از جهل پاک کن. گفتا برو چو خاک تحمل کنی فقیه، یا هر چه خوانده ای همه در زیر خاک کن.
گلستان در گلستانه.
و حالا نکات اخلاقی و تربیتی این حکمت جذاب و شنیدنی از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
به تو ای پنجره رو به گلستان سلام و درود به حضور شما شنوندگان عزیز این برنامه. حکمت شماره 20 از باب هشتم گلستان سعدی رو با هم شنیدیم. سعدی تو این حکمت گفته زیادی خشم پادشاه بر دشمن موجب عدم اعتماد دوستان میشه، چرا که ترس از اون دارن که بعدن نوبت خودشون برسه و دچار خشم شدید پادشاه بشن. ضمناً سعدی اضافه کرده که آتش نخست شیء آتش گرفته رو میسوزونه و رسیدن زبان آتش به اشیای اطراف خودش احتمالیه، ممکنه اونها رو هم بسوزانه یا نه، ولی قطعا شیء آتش گرفته رو می سوزونه. خشم در انسان هم مثل آتشه، یعنی خود شخص خشمگین رو قطعا می سوزونه، ولی اشخاص دیگر رو ممکنه ضرر برسانه یا نه. نشاید یعنی لایق و در خور نیست. خاک زاد یعنی زاده از خاک. این جمله سعدی به خلقت انسان از خاک اشاره داره که هم در تورات هم انجیل و هم قرآن ذکر شده، مثل آیه 67 سوره غافر: هو الذی خلقکم من تراب. نشاید بنی آدم خاک زاد که در سر کند کبر و تندی و باد. اینجا حرف که در اول مصرع دوم حرف بیانه، کارش تفسیر و تبیین عبارت قبله، یعنی شایسته نیست انسانی که از خاک آفریده شده کبر و غرور تو سرش باشه. باد بر سر داشتن کنایه از شدت کبر و غروره. تو این دو بیت الفاظ باد و خاک و آتش که سه عنصر از عناصر اربعه هستند ذکر شده که صنعت مراعات النظیر یا تناسب رو تشکیل داده. بیلقان شهری بین شروان و آذربایجان نزدیک به دربند که در قدیم جزء ایران بوده. دو بیت: در خاک بیلقان برسیدم به آبدی، یک قطعه شعر دو بیتیه که در اول قطعه ترکیب خاک بیلقان اومده و تو آخر آن ترکیب خاک کن. این مشتمل بر صنعت تصدیره. تصدیر در علم بدی یعنی تکرار کلمه اول در آخر بیت یا در آخر مصرع اول همون بیت و یا در اول مصرع دوم بیت بعد. دو اندرز اخلاقی از این حکمت کوتاه به دست میاد. اول، ضرورت کنترل خشم زیاد. همونطور که سعدی در ابتدای حکمت بر ضرورت کنترل خشم زیاد برای پادشاهان و حاکمان تأکید کرده، در روایات ما این ضرورت برای همه اشخاص توصیه شده، اگرچه حاکمان و پادشاهان سزاوارتر به این صفتن، اما مردم عادی هم باید خشم خودشون رو کنترل کنن. پیامبر بزرگوار فرمود: السرعت و کل السرعه الذی یغضب فیشتد غضبه فیسرع غضبه. کمال دلیری و شجاعت اینه که کسی خشمگین بشه، خشمش شدت بگیره، چهرش سرخ بشه، اما بر خشم خودش چیره و غالب بشه. دومین اندرز اخلاقی که تو این حکمت اشاره شده همون عبارت آتش خشم اول در خداوند خشم افتد هست، یعنی نخستین ضرر خشم متوجه صاحب خشمه. همانطور که سعدی در این حکمت کوتاه خشم رو به آتش تشبیه کرده، در روایات ما هم این تشبیه وجود داره. امام باقر علیه السلام فرمود: ان هذا الغضب جمرة من الشیطان توقد فی قلب ابن آدم. خشم و غضب شعله سوزان آتش هست که از ناحیه شیطان تو درون دل آدمی افروخته میشه. برخی از ضررهای خشم که متوجه خود شخص خشمناک هست اینا هستند: اول، فوران خشم قلب رو به خطر میندازه. متخصصان گفتن مخربترین آثار فیزیکی خشم روی قلب انسانه. دوم، عصبانیت شدید خطر سکته رو بالا میبره. متخصصان گفتن به مدت 2 ساعت بعد از فوران خشم زیاد خطر سکته در اثر لخته خون تو مغز یا خونریزی مغزی 3 برابر میشه. سوم، عصبانیت و خشم سیستم ایمنی رو ضعیف میکنه. اونهایی که همیشه عصبانی هستن حس میکنن اغلب حالشون بده. و چهارم، عصبانیت به ریه هم آسیب میزنه. متخصصان گفتن اگر همیشه عصبانی و خشمگین باشید باز هم ممکنه به ریه های خودتون آسیب وارد کنید. لحظاتی آرام و مملو و سرور و شادی براتون آرزو میکنم. خدا حافظ.
با همراهی شما خوبان، گلستانه امروز هم به پایان رسید. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی ز دل، دستی ز دل، که نتوان برآورد فردا ز گل، که نتوان برآورد فردا ز گل. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احقا، جنلن زیه پرباز به آفاق بلند است. زمزم احکام، زمزم احکام، زمزم
احکام. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. هموطنان گرامی، شنوندگان خوب برنامه زمزم احکام، به شما سلام میگم و آرزوی توفیق براتون دارم. در برنامه امروز زمزم احکام ابتدا گفتگو میکنیم با استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحید پور. سلام علیکم استاد، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
ما در بحث آشنایی با گناهان و در حقیقت بیان احکام گناهان، یعنی مواردی که به هر حال با دقت باید توجه داشته باشیم که اگر توجه نداشته باشیم و خوب نشناسیم، یعنی دوچار گناه میشیم، و بیان شفاف و صریح حضرت عالی داره این موارد رو به ما متذکر میشه. از جمله مسائلی که حضرت عالی انشاءالله درباره‌اش توضیح میدید کامل، کوتاه کردن محاسن صورت هست برای آقایان، که حالا عنوان عامیانه ترش این هست که تراشیدن ریش که گفته میشه زیادم اطلاق میشه. این در فقه ما به چه صورت مطرح شده و چه فتاوایی در این خصوص هست؟ آیا اختلاف فتوا هست یا همه فتوا روی یک معیار مشخص یک فتوا هست؟ این رو میخوام حضرت عالی دقیقا توضیح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یه مقدمه بسیار بسیار کوتاه عرض بکنم در عرض چند ثانی، و اون این است که عزیزان ما تصور نکنن که بعضی از گناهان پیش پا افتاده ساده هست. یعنی میگن که آقا مثلا این دیگه چه مسئله ایست که شما مطرح میکنید، حالا آقای مردی محاسن داشته باشه نداشته باشه، این به کجا بر میخوره؟ خب پاسخش این است که اسلام دین جامع و کامله، به ظاهر میپردازه، به باطن میپردازه، به مادیت میپردازه، به معنویت میپردازه، به دنیا میپردازه، به آخرت میپردازه، به همه شؤون انسان میپردازه، همه رفتارهای انسان، رفتارهای کوچیک، بزرگ، اجتماعی، فردی، همه رو میپردازه. بنابراین توقع نداشته باشیم که ما مثلا بگیم اختلاس حرامه، رشوه خاری حرام است، ظلم حرام است، قمار حرام است، اما بدحجابی مشکلی نداره. بدحجابی چی؟ حالا فرض کنی که موی سرش خانمه بیرون گذاشته، نه اینم حرام است. بله، حرام ها و گناهان مرتبه داره. بعضی از گناهان گناهان کبیرن، بزرگن، بعضی گناهان بزرگترن، بعضی گناهان هم گناهن. در هر صورت گناه کردن خدای متعال بسیار بسیار قبیحه. اینم عرض بکنم در روایات ما داره که اعظم الذنوب، بزرگترین گناهان، آن است که کسی که گناه میکنه آن را سبک بشمارد. یعنی میگه این که دیگه چیزی نیست، الحمدلله ما که نه دزدی میکنیم نه مثلا ظلم میکنیم اینها، فقط ریشمون رو میتراشیم. همین این که این گناه رو سبک میشمارد، این خودش گناه بزرگی است. اینو خواستم عرض بکنم که یک ذهنیت غلطی تو ذهن عزیزان ما نباشه. و اما پاسخ حضرت عالی، ببینید این که ریش تراشی ما میگیم